ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 16 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی است که برابر است با 6 سپتامبر سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صفحه نخست همکارم رضا جمالی است با دستی پر از خبر. طبق معمول با او آغاز میکنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خواهر علی یونسی دانشجوی بازداشت شده میگوید به برادرش پیشنهاد کردند که در اعترافات تلویزیونی اتهامات خودش را قبول کند تا حکم اعدام او را به حبس ابد تغییر دهند. بر اساس توییت آیدا یونسی، پرونده برادرش در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و این ماموران با وجود اینکه هنوز دادگاه تشکیل نشده به آقای یونسی گفتند ما تصمیم میگیریم که قاضی چه حکمی دهد. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 فروردین ماه امسال پس از ضرب و شتم شدید ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 را نیز بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های ضد انقلاب و سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفتند. خانواده علی یونسی این اتهامات را داستانسازی خواندند. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم روز شنبه با پخش فیلمی درباره نوید افکاری سعی کرد نشان دهد که او به قتل یک نگهبان شرکت آب و فاضلاب در شیراز و در جریان اعتراضات مرداد 97 اعتراف کرده است. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی ایران معمولاً اعترافاتی از زبان متهمان پرونده‌های سیاسی پخش می‌کنند، اعترافاتی که درباره بسیاری از آنها بعدتر فاش می‌شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شدند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی در ماه ژوئن گفت که رسانه‌های دولتی ایران بیش از 355 اعتراف اجباری را در یک دهه گذشته پخش کردند. حکم اعدام نوید افکاری اعتراضات گسترده ایرانیان و گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است. در خبر دیگر، زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت خیریه امام علی روز یکشنبه در دادسرای اوین بازداشت شد. به گزارش وبسایت امتداد، زهرا رحیمی صبح یکشنبه با حضور در دادسرای اوین مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از اتمام بازجویی دستور صدور وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شد. بنابر این گزارش، پس از تودیع وثیقه توسط افراد نزدیک به جمعیت امام علی، برای خانم رحیمی به بهانه گذشتن وقت اداری از آزادی او امتناع شده و به زندان منتقل شده است. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی و همسر زهرا رحیمی نیز از اول تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش امتداد، در هفته‌های گذشته از مدیر عامل جمعیت امام علی خواسته شده بود تا به تغییر اساسنامه این نهاد مدنی اقدام کند که او و دیگر اعضای این جمعیت با این موضوع مخالفت کردند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و یا موارد به گفته او غیرقانونیشان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. آقای فیروزآبادی از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت نام برده که به گفته او این کار با مشابه سازی اپلیکیشن‌ها و ابزارها انجام داده است. جمهوری اسلامی سال‌هاست که با صرف هزینه‌های هنگفت در تلاش برای محدود و سانسور کردن شبکه جهانی اینترنت برای ایرانیان است. و خبر آخر این که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران از مذاکره با وزیر بهداشت برای اثرگیری صدور ویزا به تورها و گردشگران خارجی خبر داد. در تیر ماه سال 99 ورود گردشگران خارجی به ایران به خاطر شیوع کرونا متوقف شد و وزارت بهداشت برگزاری تورهای بین المللی را تا فروکش کردن کرونا و عبور از شرایط سخت و بحرانی ممنوع اعلام کرد. پنجم شهریور امسال علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری میزان خسارت وارد شده از کرونا به گردشگری را تا مرداد امسال 12000 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت در 3 ماه نخست امسال فقط 74 نفر گردشگر به ایران سفر کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران آشنا می شویم و می شنویم. نگرانی‌ها و انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران.
به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند، ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن.
اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خطوط قرمز جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. این را رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران می‌گوید.
آدم‌های بدون داشتن سواد، بدون اینکه بدونن دارن راجع به چی حرف می‌زنن، صرفاً واسه اینکه می‌خوان امنیتی‌تر کنن، نظامی‌تر کنن، مثل بقیه جنبه‌هایی که الان توی ایران وجود داره، حوزه‌های دیگه.
و موافقت رهبر ایران با ادامه کار دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی.
اگرچه یک حاکمیت متزلزل کامل قوانین در ایران داریم، اما اینجا تصریحاً از 159 اعلام میکنه که تشکیل دادگاه‌ها بایستی به موجب قانون باشه، نه رهبر. رهبر اینجا کاری نبایستی باشه، نبایستی ورود پیدا می‌کردن.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت بیش از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، انتقادها به تصمیم دولت در بازگشایی زودهنگام مدارس همچنان ادامه دارد. در همین حال آمارهای وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که همچنان مناطق زیادی در ایران در شرایط قرمز و بحرانی از نظر شیوع کرونا هستند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام. سپیده، به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید. اولین سوال اینه که آخرین خبرها در زمینه ویروس کرونا در ایران چه هست؟
درود به شما و همراهان رادیو فردا. من خیلی مختصر به آمارها اشاره بکنم که در 24 ساعت گذشته، اونجور که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، 139 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. مجموعاً 22293 نفر تا این لحظه در ایران بر اثر ویروس کرونا درگذشتند و همینطور 1992 بیمار جدید هم شمار کل بیماران مبتلا به کووید 19 رو تا الان به 386658 تن رسونده. هرچند که درباره صحت این آمارها تردیدهای جدی وجود داره، بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس در ایران بر این باورند که آمارها تا چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده است. همونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده، همچنان هم 30 استان هنوز در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند به لحاظ شیوع ویروس کرونا. خانم روانشاد،
سپیده، دیروز مدارس باز شد در ایران و این بازگشایی حاشیه‌های بسیاری را هم به دنبال داشته، از جمله مراسم بازگشایی نمادین رئیس جمهور که به شکل غیر حضوری هم برگزار شده. از این چه خبرهایی برامون دارید؟
درسته، با همه نگرانی هایی که وجود داشت و صحبت های متناقضی که مدیران کشور در مورد بازگشایی و برگزاری حضوری یا غیر حضوری کلاس های درس مطرح می کردن، 15 شهریور رسید و حسن روحانی، اونجوری که شما هم گفتید، از طریق ارتباط تصویری و به شکل غیر حضوری مراسم بازگشایی.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای همکارم سپیده بهگام رو از دست دادیم، اما اجازه بدید که بپردازیم به سپیده. شما رو، صدای شما رو داریم؟ صدای من رو دارید؟
بله،
شما بسیار خوب. پس خواهش میکنم ادامه بدیم.
بله، داشتم میگفتم که ارتباط در واقع تصویری داشت آقای روحانی و در صحبت‌های خودش در آیین بازگشایی مدارس به شکل ویدیو کنفرانس تاکید کرد که خانواده‌ها خیالشون راحت باشه، پروتکل‌های بهداشتی در مدارس رعایت میشه توسط مدیران مدارس و معلم‌ها و حتی از صدا و سیما خواست که دوربین رو برداره و بره و تصاویری از مدارس رو به خانواده‌ها نشون بده تا خیالشون راحت باشه. اما ویدیوهایی که در عمل در فضای مجازی دست به دست شد که مربوط بود به تصاویری که بعضن خود خانواده ها دیروز و امروز برداشته بودند و منتشرشون میکردن، نشون میداد که هم در مراسم بازگشایی مدارس و هم در کلاس ها فاصله گذاری ها مناسب نیست، بچه ها برخیشون ماسک نزدن و رعایت نمیشه خیلی از پروتکل ها. همزمان تصویر رضایت نامه هایی بود که منتشر شد در فضای مجازی که نشون میداد در برخی مدارس مدیران از خانواده ها خواستن که رضایت بدن برای حضور فرزنداشون در مدارس و سلب مسئولیت مدرسه بوده در واقع در صورت ابتلای دانش آموزان از طریق این رضایت نامه، که این خیلی سر و صدا کرد همه این تصاویر، طوری که برخی از مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردن که مدرسه ها حق چنین کاری رو ندارند، از مردم خواستن که امضا نکنند. اما خیلی از منتقدان خانم روانشاد بر این باور هستن که پروتکل ها و دستورالعمل ها در مدارس اصلا قابلیت اجرایی شدن نداره، حالا هم به لحاظ زیرساخت ها و همینطور کنترل کردن بچه ها به ویژه اونهایی که سن کمتری دارن اصلا شدنی نیست. همه اینها و تصمیم دولت برای بازگشایی مدارس خب موج جدیدی از انتقادها رو به همراه داشت. یکی از اونها معاون سازمان نظام پزشکی ایران بود که یک بار دیگه درباره تبعات بسیار وسیع بازگشایی مدارس هشدار داد، گفت که دوره کمون این بیماری برای کودکان طولانی هستش و تا قبل از تشخیص این در واقع کودکان تا مدت طولانی همکلاسی ها رو در معرض خطر قرار میدن. در همین باره هم صحبت هایی رو مطرح کرد امیررضا حاجی بابایی روی خط یک برنامه تلویزیونی و حتی ادعا میکرد که اصلا معلوم نیست که تصمیم بازگشایی مدارس رو چه کسی گرفته و میگفتش که حتی با افراد در ستاد ملی کرونا و وزیر بهداشت هم در این باره صحبت کرده. صحبت های آقای حاجی بابایی نماینده مجلس رو بشنوید.
من با وزیر بهداشت هم صحبت کردم، گفتم آقا این مصوبه شماست، ایشان فرمودن منم یه عضوم، دغدغه دارم. من دغدغم این است که الان تو بهداشت و درمان پرستاران ما، پزشکان ما واقعا با این سختی هایی که در مرحله اول و مرحله دوم تحمل کردن، این توان برای یک قله و یک موج جدید سوم وجود نداره. خب من الان بحثم این است، رئیس ستاد کرونا رئیسمونم و حالا آیدشونم رئیس اونجا ستاده، ما الان داریم بررسی میکنیم که این کارو کی انجام داده. اگر خدای ناکرده یک موج سنگین کرونا فردا را افتاد، شما میدونید دانش آموز کلاس اول ابتدایی، دانش آموز کلاس، شما دو تا بچه داشته باشید تو منزل میتونه کنترلش کنی؟ اصلا ماسک براش بزنی بگه به این دست زن به اون دست زن، هر جا دلش بخواد بازی میکنه، قابل کنترل نیست به این راحتی ها.
این صحبت های حمیدرضا حاجی بابایی بود نماینده مجلس خانم روانشاد. ولی جالب اینجاست که قبلا گفته میشد که این تصمیم به بازگشایی مدارس رو ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته، ولی خانم مینو مهرز یکی از اعضای این ستاد هست و امروز گفته بود که مخالف هست با بازگشایی مدارس و این بسیار خطرناک هستش که این اتفاق افتاده و خیلی از استانها اصلا تصمیم گرفتن که مدارس رو باز نکنن. در هر حال معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش هم امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت اگه خانواده ها نگران هستند یا به خاطر احتمال بیماری های زمینه ای تصمیم گرفتن که فرزنداشون در کلاس حاضر نشن، مسئله نیست، حضور این دانش آموزان اختیاری هست، مدیران مدارس اونها رو برای سایر روش های آموزشی راهنمایی میکنن. اما همونطور که حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت گفت، اونها تاکیدشون بر این هست که آموزش فقط یکی از کارکردهای مدرسه است و آموزش مجازی جایگزین کاملی به گفته آقای روحانی برای نهاد مدرسه نیست. خانم روانشاد،
با همکارم سپیده بهگام همراه بودیم و از او در مورد تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران میشنیدیم. سپیده، سپاس گذاریم. و اما اجازه بدید که با همین مطلب، با همین عنوان به سراغ صحبت دیگری بریم. تصمیم دولت حسن روحانی برای بازگشایی مدارس و اصرار بر حضوری بودن این کلاس ها در مراکز آموزشی همچنان همون گونه که در گزارش همکارم شنیدید هدف انتقاد و نکوهش کارشناسان و نهادهای تخصصی است. روز یکشنبه معاون آموزش و پرورش سازمان نظام پزشکی از برگزاری کلاس های حضوری انتقاد کرد و این را تصمیمی و حرکتی مخاطره‌آمیز نامید. او میگوید شناسایی کودک مبتلا به کرونا در مدرسه ممکن نیست و خطر قرار گرفتن دانش آموزان در کنار همکلاسی های آلوده به ویروس کرونا بالاست. معاون سازمان نظام پزشکی هم خواستار بازنگری در این تصمیمی که شتاب زده خونده شده که به گفته او تبعات بسیاری در پی خواهد داشت. حالا رادیو فردا با تمامی این پیش زمینه ها به سراغ محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رفته و دیدگاه او را جویا شده.
این نگرانی که سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان، مسئولین استان ها و مدارس اعلام کردن، نگرانی های به جایی هست. والدین همینطور بسیار نگران هستند، به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند و اگر مبتلا بشن علامت ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن. از طرفی از اونجایی که سیستم بهداشت و درمان ما خیلی آمادگی مقابله با بیماری های کودکان در شرایط اضطراری و تعداد زیاد رو نداره و ICU های کودکان و مراقبت های تنفسی اونها هم مثل بزرگ سالان نیست و همین دلیل این نگرانی ها باز بیش از پیش وجود داره. از طرف دیگه پروتکل هایی که آموزش پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان منطبق با پروتکل های مراقبتی نیستش. به عنوان مثال فاصله بین دو تا دانش آموز هنگام نشستن با 1 متر اعلام کردن، در صورت که ما میدونیم ویروس بیشتر از اینها منتقل میشه در هوا و حداقل فاصله 2 متر هست. یا تعداد دانش آموزی که در یک کلاس میخوان جمع بشن باز همینطور، حتی اگر اون مراقبت ها هم انجام بشه باز خارج از استاندارد هاست و امکان انتشار بیماری بسیار بسیار بالاست. در حال حاضر به دلیل این تهدیدهایی که وجود داره به هیچ عنوان هیچ کسی موافق بازگشایی نیست و تنها یک سری افرادی که ممکنه منافع اقتصادی و نگرانی های اقتصادی از مدارس غیر انتفاعی یا مسائل دیگه در بین باشه، اینها دارن دامن میزنن به این که حتما مدارس باید در سر وقت دایر بشه. ولی واقعیت این هست که این مثل بمبی هست نهفته که چاشنی اون باز شدن مدارس هست و اگر بیماری بیاد به سطح کودکان و جوانان انتشار پیدا بکنه، از اونجایی که اونها مراقبت ها رو مثل بزرگسالان انجام نمیدن و بعد از یه مدت نیم ساعت یا 1 ساعت خسته میشن و اون مراقبت ها رو، ماسک رو یا بقیه چیزها رو کنار میذارن، این خطر انتشار بسیار بالاست. الان تعداد کودکانی که مبتلا هستن 7% هست، ولی مطمئنن این درصد بسیار بالاتر خواهد رفت و متاسفانه ممکنه عوارض بسیار وخیمی هم به همراه داشته باشه.
در مورد نگرانی ها و انتقاد ها از بازگشایی مدارس و اصرار بر حضوری بودن کلاس ها، دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی رو در واشنگتن می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان سپاسگزاریم که ما رو در مجله شبانگاهی هم همراهی می کنید. بشنوید که ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، امروز یک شنبه گفته در صورتی که پلتفرم ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. با به همین بهانه رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت را جویا شده است.
حرفی من نمیدونم واقعا دارن راجع به چه شبکه اجتماعی حرف میزنن. یه دونه اینستاگرام مونده بین اونایی که محبوب هستن و مردم خیلی ازش استفاده میکنن، که خب اینم الان مدت هاست هر از گاهی اینجا و اونجا این آقا یا اون آقا دارن میگن که ممکنه که فیلترش بکنن. بنابراین من واقعا نمیدونم دارن دقیقاً چی رو تهدید میکنن و هدفشون تهدید چه شبکه اجتماعی هستش، ولی در مجموع به نظر میادش که فضای اینترنت، حوزه سیاست‌گذاری اینترنت هم که خب واقعا تابعی است از حوزه‌های دیگه، داره به سمت خشن‌تر شدن و رادیکال‌تر شدن و محدودیت‌های بیشتر حرکت می‌کنه و سال‌ها اینا الگوی چین رو داشتن دنبال می‌کردن، الان به نظر میادش که دیگه خیلی خیلی نزدیک شدن به پیاده‌سازی کامل اون چیزی که ما از اینترنت در چین می‌شناسیم با حالا ویژگی‌های خاص اینترنت ملی در داخل ایران.
آقای رشیدی، شما میگید داره سیاسی تر میشه، حالا که رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی صحبت کرده، شما تصور میکنید که این مسئله از نظر سیاسی دست کم به کدام سمت و سو داره میره؟
ببینید این تمام این عنوانایی که شما گفتین اگه ببینید به صورت تاریخی تو ایران راجع به همه چیز گفتن، یه دوره این بحثا راجع به مطبوعات کردن، راجع به کتاب کردن، سینما و تلویزیون کردن. خب طبیعتاً الان وقتی اینترنت ابزار اصلی مردم برای دسترسی به همه این حوزه ها شده، طبیعتاً رو حوزه اینترنت هم این بحث ها رو میکنن. ایران تونسته که شبکه داخلی خودش رو ایجاد بکنه، تقریبا برعکس به اکثر کشورها، چین و روسیه اون شبکه داخلی رو ندارن. درسته که فایروال دارن، اون دیوار بزرگ چین هستش، نمیدونم قوانین رو تصویب کردن، ولی ایران از اون جلوتره. اما یه جای ایران عقب‌تر از اون هاست، اون هم تو حوزه ابزارهایی است که در اینترنت استفاده میشه. شما اگه چین رو نگاه بکنین، تقریبا همه چینی‌ها دارن از شبکه‌های اجتماعی چینی استفاده میکنن، از پیام‌رسان‌های چینی استفاده میکنن، و خب همه اینها هم به شدت تحت نظارت و کنترل است. ایران این قسمت رو تا امروز نتونسته پیاده بکنه، هم از طرف مردم پذیرفته نشده و هم تو حوزه شرکت‌ها و نهادهایی که باید این ابزارها رو تولید می‌کردن موفق نشدن تولید بکنن. اینا دارن میرن به این سمت که این نقطه خالی رو هم پر بکنن، و اگه اینو پر بکنن از چین هم حتی میشه گفت جلوتر دارن عمل میکنن.
آقای رشیدی، 40 نماینده مجلس یک طرحی رو ارائه کردن که مجازات نقدی و حبس شامل کسانی بشه که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام رسان اجتماعی میکنن یا به تکثیر و توزیع وی پی ان و فیلتر شکن اقدام میکنن. شما تصور میکنید که با این پیشنهاد تا چه حد جامعه درگیر مشکل بشه؟
ببینید خب جامعه طبیعتاً در شروعش مشکل براش به وجود خواهد اومد، اما این چیزی نیستش که یک شبه بتونن پیاده سازی کنن، مگر اینکه واقعا بخوان همون رفتار خشنی که تو سطح خیابون نشون میدن روی اینترنت هم نشون بدن. نه اینکه نمیکنن، نمیتونن، به هر حال تفاوت‌های وجود داره. باید ببینیم که چقدر اراده دارن و اینکه به این سمت سرکوب اینترنتی هم در این حدود حرکت بکنن. اما خب ما یه تفاوت دیگه هم وقتی راجع به مثلا چین و ایران و این طرحا صحبت می‌کنیم وجود داره، اینه که مردم ایران معمولاً، حالا بخوام خیلی با احتیاط این عبارت رو استفاده بکنم، معمولاً آدمای خیلی غرب‌گرایی هستن، خیلی علاقه‌ای ندارن که توی مرز خودشون بمونن و نگه داشتنشون هم کار آسونی نیستش. بنابراین این تفاوت عمده بین ایران و چین هم وجود داره و چالش بزرگی برای حاکمیت هست. هر هم که شما اشاره کردین، سال 97 اول آوردنش تو سطح مجلس. خب اون موقع مجلس خیلی مثل الان نبود، نمیخوام حالا بگم خیلی خوب بود، ولی میخوام بگم که میزان افراد رادیکالی که تو مجلس حضور داشتن نسبتاً کمتر بود تا امروز. خب الان شرایط تو مجلس خیلی فراهم‌تر هستش، آدم‌های غیر کارشناس به شدت بیشتر شدن. یه نماینده قزوین گفته بود فضای اندروید، من نمیدونم واقعا منظور از عبارت فضای اندروید یعنی چی، اصلا مفهوم نیست چنین چیزی. با هر نگرش شما، نگرش امنیتی هم بخواید به اینترنت داشته باشیم با اون مدلی که ایران داره، اصلا این مفهوم نیست، قابل درک نیستش. بنابراین آدم‌های بدون داشتن سواد، بدون اینکه بدونن دارن راجع به چی حرف میزنن، صرفا واسه اینکه میخوان امنیتی تر کنن، نظامی تر کنن، مثل بقیه جنبه‌هایی که الان توی ایران وجود داره، حوزه‌های دیگه، صرفا میخوان سرکوب رو بیشتر کنن، در نتیجه به نظر میادش که دارن به این سمت حرکت میکنن که با وضع این قوانین که خب بعضیاش ناقض قوانین قبلیه، مثلا استفاده از فیلتر شکن در ایران جرم نیست، اما با چیزی که الان دارن میگن معلوم نیست تکلیف اون قانون قبلیه چی میشه. درگیری‌های این مدلی هم وجود داره. معلومه واقعا این افراد، این آدم‌های نماینده مجلس نمی‌دونن که دقیقاً دارن راجع به چه چیزی صحبت می‌کنن، چه قانونی، چه فرآیندی.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران می‌گوید که اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خطوط قرمز جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. با دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت، ساکن آمریکا آشنا می‌شدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تلویزیون دولتی ایران شامگاه شنبه یعنی دیشب برنامه با مضمون اعترافات نوید افکاری پخش کرد. اعترافاتی که نوید افکاری گفته است زیر فشار مداوم شکنجه از او گرفته شده. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که به دنبال اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی حالا به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی مکررن اعترافاتی را که از زندانیان سیاسی گرفته می شود پخش می کند. اعترافاتی که بسیاری از آنها در نهایت افشا می شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شدند. مازیار ابراهیمی یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که بعدها با اثبات بیگناهیش از زندان آزاد شد. مازیار ابراهیمی ارزیابی خودش رو از اعترافات تلویزیونی نوید افکاری با رادیو فردا در میان گذاشته. از او بشنویم.
برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتایی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته. شما توی این برنامه دقت کنید، این بنده خدا را آوردن تو خیابون، داره میگه من اینجا بودم، رفتم اونجا با چاقو زدم، این اون چاقو است، اینو اونجا خریدیم، نمیدونم یه سال تو خونه ماست. حالا مستند کلوپ ترور رو من یادآوری میکنن که خود ما هم توش بودیم. آرش خردکیش از همه جا بی خبره، یه ویدئویی ازش گرفتن تو تابستون با لباس تابستونی شب جلوی بانک، آوردن اینو پخش کردن تو برنامه‌شون، میگن که این روزه که انفجار انجام شده. انفجار که انجام شده زمستون توی روز، یعنی هیچ چیزی به هیچ چیزی نمیخوره. حکایت اون حسن و حسین هست دختران مقاویه اند، امکان نداره خیلی راحت کسی بیاد جلوی دوربین این حرفا رو بزنه، امکان نداره. این بنده خدا قطعا پوست از سرش کندن. من میدونم چه بلای سر اون آوردن، آقا من خودم این بلاها سرم اومده، یعنی شکستگی تو بدنش به وجود آوردن، انواع توهینا بهش شده، انواع شلاقا خورده، انواع آویزون شدن ها انفرادی و و و و خانوادهش تحت فشار گذاشتن. همین اتفاقا برای منم افتاد و یه سری عقاریدی ازش گرفتن آوردن تو ویدئوهاشون هم نشون میدن که ببینید خودش نوشته. بله منم بیش از 300 صفحه نوشته بودم، بازیار ابراهیمی بیش از 300 صفحه نوشته بود و زیرش هم امضا کرده بود، ولی تحت چه شرایطی و چیا رو نوشته بود؟ تمام چیزایی که بهش دیکته شده بود. نمی نویسی اونو میگی این کارو میکنی، اینجا رفتی این بوده اون بوده. قطعا اینا یه سودی به لحاظ بازتابای اجتماعی در داخل ایران داره برای خودشون، ولی اینا فکر بعدش نمیکنن، مثل همه کارهای دیگه‌شون که فکر بعدش نمیکنن.
تلویزیون دولتی ایران دیشب برنامه‌ای از پخش کرد که اعترافات نوید افکاری در اون گنجانده شده بود. حالا شما از مازیار ابراهیمی، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران میشنیدید که البته بعدها با اثبات بیگناهیش از زندان آزاد شد و او از اعترافات خودش هم در این گفتگو با رادیو فردا گفت. بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم دیدگاه‌های شما همیشه مکمل دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و دیگران است.
شما که دم از انصاف و انسانیت میزنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوان و امارو دارن میکشن؟ اینا شما با انصافی؟ شما ها وجدان داری؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دو بار بیت رهبری. تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید، بیت رهبری باید منحل بشه.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن. این خانواده مظلوم و گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه، بخششتون کجا رفت؟
00420221122113 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا همیشه در اختیار شماست، خاموش نمونید. و ما آیت الله خامنه ای با ادامه فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی موافقت کرده. دادگاه هایی که 2 سال زمان برای کار داشتن و حالا به دستور رهبر جمهوری اسلامی کار آنها ادامه خواهد یافت. رادیو فردا به سراغ حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند رفته و در این باره از او پرسیده است.
حسب قسمت زیلی اصلی 159 قانون اساسی که تصریحاً اعلام میکنه تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. رهبر که قانون نیست، این یک تقاضای فراقانونی از رهبر هست. از دیگر سو رهبر ایران حسب اصل 110 قانون اساسی دارای 11 تکلیف و اختیار هست. هیچ کدوم از این موارد شامل مجوز ایشون داله بر تشکیل یک دادگاه یا تداوم یک دادگاه باشه وجود ندارد. یعنی هم درخواست ابراهیم رئیسی و سلف ایشان صادق لاریجانی از رهبر و هم اقدام رهبر در تنفیذ این تشکیل دادگاه ها هر سه خلاف قانون هست. به این یک نوع قانون ستیزی و نقض حاکمیت قانون در ایران محسوب میشه. اگرچه یک حاکمیت متزلزل کامل قوانین در ایران داریم، اما اینجا تصریحا از 159 اعلام میکنه که تشکیل دادگاه ها بایستی به موجب قانون باشه، صلاحیت دادگاه ها رو قانون باید تعیین بکنه، نه رهبر. رهبر اینجا کاری نبایستی باشه، نبایستی ورود پیدا میکردن.
آقای احمدی نیاز، اصولا در این دو سالی که این شعب ویژه کار میکردن چه کردن؟ به بسیاری از موارد اصلا نظری افکنده نشد، از جمله قالیباف و دیگر کسانی که در خود همین حکومت هستند. به پرونده های عظیم اختلاس و فساد اونها اصلا نگاهی انداخته نشد. پس این دادگاه های ویژه در این دو سال چه میکردن؟
نظام اداری ایران و نظام حقوقی ایران مملو از تشکیلات متعدد در باب مبارزه با فساد هست، اما شوربختانه هیچ کدوم از اینها نتونستن در باب مبارزه با فساد موجود در ایران گامی بردارن. سازمان های بسیار وسیعی داریم، سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان بسیار وسیع و گسترده زیر نظر قوه قضاییه ایران هست، تا دیوان محاسبات که یک سازمان بسیار وسیع زیر نظر قوه مقننه هست، تا خود باز هم سازمان بازرسی خاص موجود در خود قوه مجریه هم هست و حتی خود تشکیلات رهبری هم داره یک دفتر بررسی و بازرسی هم هست. علارغم وجود بسیاری از این دادگاه ها و سازمان های اداری در ایران، متاسفانه و حتی ما در سال 1369 قانون مبارزه با جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی 1369 داشتیم که اونجا تبصره 6 ماده 2 تصریحا اعلام میکنه که کلیه جرایم این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب است. حتی رأی وحدت روی شماره 704 مورخ 24/7/86 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم بازم همینو تصریحاً اعلام میکنم. شوربختانه به علت این که فساد در ایران به شکل سیستماتیک هست و به شکل گسترده در ابعاد و اجزاء مختلف نظام اداری، قضایی، سیاسی و اقتصادی ایران رخنه کرده و هدفمند و سیستماتیک هست، و متاسفانه ما در ایران به علت نداشتن آزادی رسانه، نبود شفافیت دقیق در این زمینه، همواره این اقدامات بیشتر مانور بوده، بیشتر یک مسکن موقت بوده بر درد بی درمان فساد موجود در جامعه ایران. بنابراین تا این وضعیت وجود داره، قطعاً در ایران ما هیچ امیدی به ریشه‌کن شدن فساد یا مؤثر و کارا بودن این دادگاه‌های فرمالیته نخواهیم داشت، چون که این دادگاه‌ها بماند از لحاظ قانونی دارای ایراد اساسی است. حتی صرف خود این دادگاه‌ها هم به علت اینکه نقض موازین دادرسی را به همراه داره، نقض موازین دادرسی کیفری خود به خود باعث میشه که در باب منصفانه بودن و عادلانه بودن این دادگاه ها شک و تردید بکنیم.
آقای احمدی نیاز، شما از فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی میگین، حالان که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه همین چند روز پیش گفته که ذات جمهوری اسلامی ضد فساده، هرچند که فرمانده سپاه تهران هم همین چند روز پیش گفت که رقم اختلاس های 10 سال اخیر حدود 80 تریلیون تومانه، یا به گفته او 80 هزار میلیارد تومانه. این صحبت های ضد و نقیض رو شما چگونه توجیه میکنید؟
در نظام حقوقی و قضایی و سیاسی ایران همواره شعار مبارزه با فساد وجود داره یا از عزم مقامات حکومتی برای برخورد با فساد وجود داره، اما در عمل و خروجی اینها متاسفانه شاید این امر هستیم که فساد موجود همچنان وجود داره، فساد گسترده تر میشه، جیب مردم به شدت خالی میشه، وضعیت اقتصادی وخیم هست و اینها نشون میده که برخورد قوه قضاییه و سیاست‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فساد ناکارآمد هست و نتونسته گام موثری در این زمینه برداره. تمام گام‌های موجود در این زمینه که قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برداشته متاسفانه یا منطبق با قانون نبوده یا فراقانونی بوده یا به صورت بخشی و سیاسی برخورد شده. با هرم قدرت در ایران در حوزه فساد هرگز برخورد نشده. با طبقات پایین دست در ایران متاسفانه در حوزه فساد برخورد میشه، اما منشأ فساد گسترده و سیستماتیک در ایران در رأس هرم قدرت هست. رأس هرم قدرت وقتی که مسئول از قانون هست، مسئول از تعقیب قضایی هست، به تبع ما شاهد گسترش و تداوم امر فساد در ایران هستیم.
دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی در ایران 2 سال زمان داشتند که این 2 سال به پایان رسید و حالا آیت الله خامنه‌ای با ادامه فعالیت اونها موافقت کرده. در این رابطه از حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند می‌شنیدیم. و اما وزیر امور خارجه اوکراین میگوید کیف به نمایندگی از تمام کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 این کشور جان باختند به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا تهران بهای این فاجعه را بپردازد. کیف و تهران سرگرم تدارک دور دوم مذاکرات هستند، مذاکراتی که محور اصلی آن تعیین مبلغ غرامت اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین ابراز اطمینان کرد ایران به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حداکثر غرامت را پرداخت خواهد کرد. دمیترو کولیبا به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مبلغ غرامت فی البداهه مشخص نمی شود، بلکه با در نظر گرفتن تمام عوامل محاسبه خواهد شد و به گفته وی نخست باید این عوامل را بدانیم. او تشریح کرد طی دور دوم مذاکرات که برای ماه آینده برنامه ریزی شده انتظار داریم توضیحات ایران درباره شرایط فنی، نظامی و حقوقی این سانحه را بشنویم و سپس تصمیم میگیریم چه مسیری پیش پای ماست. وزیر خارجه اوکراین در این مصاحبه تاکید کرد.
اطمینان میدهم توقف نخواهیم کرد. اوکراین تا زمانی به تلاش‌های خود ادامه میدهد که ایران غرامت کاری را که انجام داد بپردازد. بار دیگر خاطر نشان میکنم اوکراین تنها نیست، بلکه نیروی محرک این مذاکرات و بیانگر منافع تمام کشورهایی است که شهروندانشان در این سانحه جان باختند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در میان آنها شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت، اما انجمن بستگان قربانیان این پرواز، نهاد مدنی مستقل و همچنین مسئولین اوکراین و کانادا اعلام کردند این روایات را نمیپذیرند. دیپلمات های اوکراینی همواره تاکید کردند از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهند کرد، اما مطابق خواسته خانواده های متاثر مبلغ غرامت پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اظهارات تازه وزیر خارجه اوکراین که مجدداً این موضع را تغییر ناپذیر خواند در حال منتشر شد که چند روز پیش سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. منوچهر مرادی در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم تاکید کرد هر فرمول را نمیپذیریم. فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد و به گفته وی ضمناً ایران تحت تحریم است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می‌برد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران، در پیامی که به رادیو فردا نوشت، همان گونه که در یادداشت تفاهم کشورهای متأثر از این سانحه آمده، میزان غرامت مطابق فرمول محاسبه خواهد شد که مورد توافق 5 کشور است و به پاسخ‌های ایران به پرسش‌هایمان بستگی خواهد داشت. یوگن گروشویتس، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی که بستگانشان را در سرنگونی این پرواز از دست دادند، روی کرده ایران را تأسف برانگیز می داند.
مطمئنم ایران افراد مسئول این جنایت را معرفی نخواهد کرد. افراد مسئول این جنایت مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند که در چارچوب عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس تصمیم گرفتند از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. از همان روزهای اول که طرف ایرانی 3 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی را انکار و صحنه سانحه را بدون رعایت هیچ گونه استاندارد بین‌المللی پاکسازی می‌کرد، روشن شد که آنها همکاری نخواهند کرد. دور اول مذاکرات با این کشور محدود به شرح مواضع طرفین بود، اما دور دوم نشان خواهد داد آیا ایران آماده پاسخگویی و جبران این جنایت هست یا فقط می‌خواهد وقت کشی کند. تا کنون لاپوشانی حقیقت سیاست مشخص این کشور بوده، اما در دنیای متمدن این رویکرد مطلقاً قابل پذیرش نیست.
ایران و اوکراین دور اول مذاکرات پیرامون مسائل پرواز 752 را سازنده خواندند و اوکراین امیدوار است طی دور دوم یا قبل از آن ایران گزارش نهایی فنی و نتایج مقدماتی تحقیقات جنایی این سانحه را ارائه دهد. با این هدف چند کارگروه تشکیل شده، اما به گفته منابع رادیو فردا تعاملات کارشناسان همچنان با مشکل روبروست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در حالی که دولت روسیه همچنان از ارائه توضیحات در مورد مسمومیت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شانه خالی می کند، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان می گوید شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دولت روسیه پشت سوء قصد به الکسی ناوالنی بوده و از روسیه خواسته تا در این باره توضیح دهد. جزئیات بیشتر رو از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان بشنویم.
الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 18 روز پیش در پروازی از سیبری به مقصد مسکو ناگهان بیهوش شد و به کما رفت. به گفته اطرافیانش او پیش از پرواز یک فنجان چای نوشیده بود که ظاهراً آلوده به مواد سمی بوده. پس از 2 روز بستری شدن در بیمارستانی در سیبری، الکسی ناوالنی به درخواست خانواده‌اش به بیمارستانی در برلین انتقال یافت و 4 روز پیش پزشکان متخصص تشخیص دادند که او با ماده سمی و مخرب اعصاب به نام نوویچوک مسموم شده. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اولین سیاستمداری بود که در واکنش به این مسمومیت گفت کسانی قصد داشتند که الکسی ناوالنی را مجبور به سکوت کنند. و اما از هویت این کسان سخنی نگفت و یادآور شد تنها دولت روسیه میتواند در این باره توضیح دهد. حال هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی روز یکشنبه خود با نشریه ولت امزون تاگ از دولت ولادیمیر پوتین خواسته درباره ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی هر چه زودتر دست به روشنگری زند و همزمان تاکید کرده که اگر روسیه همچنان در این باره سکوت کند، دولت آلمان با شرکای خود در اتحادیه اروپا پیرامون عدم پاسخگویی این کشور رایزنی می کند. وزیر خارجه آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده نشانه های فراوانی در دست است که نشان می دهد دولت روسیه در پشت سوء قصد علیه الکسی ناوالنی قرار داشته و سپس افزوده اگر طرف روسی در روشنگری جنایت علیه ناوالنی مشارکت نکند، این خود نشانه دیگری در دخالت دولت روسیه در این ماجرا است. از طرفی شماری از سیاستمداران سرشناس آلمان هم در واکنش به مسمومیت الکسی ناوالنی از دولت آنگلا مرکل خواستند از خط لوله نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک به آلمان انتقال دهد به عنوان اهرم فشار علیه دولت ولادیمیر پوتین استفاده کند. یکی از این سیاستمداران نوربرت روتگن رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان است که معتقد است با رئیس جمهور روسیه باید با زبان سختری وارد گفتگو شد. وی همچنین تأکید کرده کشورهای اروپایی برای پاسخی درخور و مناسب به ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی باید هماهنگ عمل کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. سپاسگزاریم که همراهمون بودید. 00420221122113 مبادا یادتون بره و منتظر پیام های شما هستیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.